شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر خانم ها آقایان. من سیاوش سفاریان پور هستم، همراه با احسان مهرجو رادیو دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
سیاوش جان سلام به شما و شنونده های خوب برنامه رادیو سلام عرض میکنم. امیدوارم که حال همه خوب باشه. امروز دوشنبه 10 اردیبهشت ماه 1403 خورشیدی و 29 آوریل 2024 میلادی هست و امیدوارم که وسط هفته بسیار خوبی رو با هم دیگه آغاز بکنیم.
رادیوم یه برنامه علمی که هر روز صبح تقدیم حضور شما میشه، از شنبه تا چهارشنبه. هر روز درباره شگفتی‌های دنیای علم میگیم، از یک زاویه‌ای به جهان پیرامونمون نگاه میکنیم، گاهی اوقات به سراغ روان انسان میریم، به سراغ مغز میریم، گاهی اوقات به اعماق اقیانوس‌ها میریم. در رادیوم شغل ما سوال پرسیدنه، سوال میپرسیم و کنجکاوی میکنیم در جهان پیرامونمون.
خب سیاوشان، همونجور که میدونید دیروز روز ملی روانشناس و مشاور بود و این روز رو به همه روانشناس‌ها و مشاورها در کشورمون تبریک میگم. امیدوارم که بر ما ببخشایند که گاهی اوقات در اتاق درمان در واقع اونجوری که شایسته هست شاید ما رفتار نمی کنیم. قدر همه شما روانشناس ها رو میدونیم. اما بریم سراغ تقویم علم و چند تا مورد کوچولو هستش که من میخوام امروز بهشون اشاره بکنم.
با ما بروز باشید در تقویم روز رادیوم.
امروز 10 اردیبهشت ماه جشن 40 نوروز هست، 40 روزی که از نوروز گذشته. در گذشته جشن میگرفتن چله ها رو معمولا و خب 40 روز بعد از آغاز طبیعت، آغاز بهار، چله نوروز رو جشن میگرفتن. روز ملی خلیج فارس هم امروز هستش. چرا حالا روز ملی خلیج فارس امروز نامگذاری شده؟ خب میدونیم که خلیج فارس یک نقطه استراتژیک به قول معروف به حساب میاد برای کشور ما و ژئوپلیتیک هست، بسیار حائز اهمیت است و تمام دنیا از قرنها پیش به اهمیت خلیج فارس پی برده بودند و کشورهای متعددی در دنیا سعی می‌کردند که به نوعی بیان مسلط بشن به خلیج فارس، بیان با ایران یه جوری نبردی بکنن یا یک معامله‌ای بکنن که مسلط بشن به خلیج فارس. یکی از کشورهایی که متأسفانه در یک بازی موفق شد پرتغالی‌ها بودند. پرتغالی‌ها در دوران صفویان موفق شدند که خلیج فارس و تنگه هرمز رو به نوعی از چنگ ایران در بیارن. هولوش سال 885-86 شمسی، یعنی یه چیزی هولوش 5 قرن پیش، 515 سال پیش حدوداً موفق شد این کارو بکنن که بعد از اون در واقع باز تو همون دولت صفوی هولوش 115 سال این تسلطون‌ها ادامه داشت تا اینکه مثل امروزی 10 اردیبهشت اگر اشتباه نکنم شاه عباس صفوی موفق شد که در یک نبرد خلیج فارس و تنگه هرمز رو از چنگ پرتغالی‌ها در بیاره و سال 1384 22 تیر 84 دولت وقت تصویب کرد که 10 اردیبهشت از این به بعد به عنوان روز ملی خلیج فارس نامگذاری بشه. حالا جالبه، داشتم به این فکر میکردم که عمق این دریا چقدر هست، خلیج به عبارتی چقدر هست و مقایسهش میکردم با دریای خزر. واقعا تفاوت چشمگیر هستش. خلیج فارس با اون ابهت و بزرگیش در عمیق‌ترین نقطه خودش عمقش هلوهاش 93 متر هستش در 15 کیلومتری تنب بزرگ. اما دریای خزر با اینکه دریا نیست عملا، یک دریاچه هستش، در عمیق‌ترین نقطهش هلوهاش 1 کیلومتر عمقش هست، یعنی 1025 متر فاصله به سر دریا تا سطح آب هست و خیلی بر خودم جالب بودش. اما امروز 10 اردیبهشت ماه روز جهانی آرزوها هم هست. امیدوارم همتون به آرزوهای خوبی که دارید برسید و البته امیدوارم که به نفعتون و به صلاحتون هم باشه. گاهی ما اون چیزی که دلمون میخواد ممکنه که به نفع و به صلاحمون نباشه.
موج اف ام ردیف 88 رادیوم.
ناشنیده های علمی در رادیو.
حالا در پرونده ویژه امروز رادیوم دکتر سمانه جهانبخش روانشناس همراه ما هستن. سلام به شما خانم دکتر، صبح بخیر.
سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم.
خانم دکتر، همیشه این روزها مخصوصا راجع به قضاوت کردن وقتی صحبت به میان میاد، یک جمله های معروفیه توی شبکه های اجتماعی هم مطرح میشه، میگن قضاوت نباید کرد. چرا قضاوت میکنید؟ از کجا میدونید که قضاوت میکنید؟ قضاوت کردن رو یک امری قلمداد داریم میکنیم که انگار ناپسنده، ولی حقیقت اینه که وقتی مغزمون رو ارزیابی میکنیم میبینیم که مغز ما همش در حال تصمیم گرفتنه، برای برداشتن یه لیوان، برای راه رفتن، نشستن، گفتن یا حتی نگفتن، ما همش در حال تصمیم گیری هستیم. تصمیم گیری هم کیفیتی از قضاوته، چون در قضاوت نهایتا ما میخوایم تصمیم بگیریم. بالاخره قضاوت کردن درسته یا غلطه؟
خب این موضوع همونطور که خودتونم فرمودین هم موضوع روزه، هم موضوع در واقع موضوع جالبیه که میشه راجبش خیلی صحبت کرد. ولی قبل از این که من برم صحبتها رو خودمونی تر بکنم، دوست دارم که یه ذره یه کوتاه راجع به دستگاه عصبی مغز صحبت بکنم. ببینید، دستگاه عصبی ما شامل دو بخشه، دستگاه عصبی مرکزی و دستگاه عصبی محیطی، و اطلاعات بسیار زیادی همین الان که ما نشستیم یه سری چیزایی که میبینیم میشنویم در واقع از داخل و خارج بدن به وسیله گیرنده های حسی توی این دستگاه عصبی مرکزی در جریان هستن، و پس از این که تجزیه تحلیل میشن ما تصمیم میگیریم که در واقع نسبت بهش پاسخی بدیم ندیم، و در واقع به سمت یه هدفی دنبال میشن اینها. 15% قشر مغز انسان یه کارهای ساده تایی رو انجام میده که مربوط به کارهای حسی حرکتی هست و بهش میگن قشر حرکتی، قشر حسی حرکتی، و 85% مربوط به کارهای عالی تر از قبیل قضاوت، تفکر، تکلم، پردازش اطلاعات و در واقع اون تجزیه و تحلیل، استنتاج و تمیز قائل شدن بین این مسائل هست. من فکر کنم دیگه همینجا کاملا به جواب سوالمون رسیدیم. بله. و بعد جالبه بدونید که در حیوانات، اکثر حیوانات، این 85% رو بهشون قشر ارتباطی، نسبت این قشر ارتباطی در حیوانات در مقایسه با انسان خیلی کمتره، و هرچی که حیوان در واقع اون حیوان جز حیوانات تکامل یافته تری باشه این نسبت بیشتر میشه. مثلا در میمون که ما فکر میکنیم که خب حیوان باهوشیه و کارهای خاصی انجام میده که برای آدم عجیبه وقتی ورود بکنه به این بحث، 65% قشر مغزشون رو قشر ارتباطی تشکیل میده و 35% رو، یعنی به قشر حسی حرکتی که به نسبت حیوانات دیگه این 35
خیلی
به
عدد بزرگتریه.
آره، این 65 در واقع عدد بزرگتری هست به نسبت اون قشر ارتباطیشون. بله. که مربوط به تفکر و اینا میشه بیشتره. پس قطعاً ما نیاز به قضاوت داریم و تمام وجه تمایز بین انسان و موجودات دیگه در مورد همون مغز و سیستم فکری ما و پردازش اطلاعات ما و قضاوت ما هستش.
گفتید که عصب محیطی داریم، عصب مرکزی داریم. عصب مرکزی همین نخاع و مغز میشه، عصب محیطی هم که همه رشته های عصبیه که در تمام اندام و بدن ما در واقع پخش شده و توزیع شده، و این پیام رسان هایی هستن که دارن پیوسته فرمان میگیرن، فرمان رو اجرا میکنن، یا به نوعی قضاوت کردن هم در همین مسیر قرار میگیره. ولی شما اشاره کردید به کورتکس، اون قشر بیرونی مغز ما، اون چروکای بیرون که ما رو متمایز کرده به باقی، نسبت به باقی موجودات که توان تحلیل بالاتری داریم. تکلم، گفتگو کردن هم از همونجا در واقع به نوعی نشأت میگیره، یعنی آغاز در واقع کنار هم قرار دادن کلمات اونجاست. حالا گرچه که در جای دیگه بخش بیانی ما، تکلم ما قرار گرفته، در نقاط دیگه از مغز دیگه خلاص پراکنده است و در این حال در همه جا به عبارتی. وقتی که داریم راجع به قضاوت صحبت می‌کنیم، ما قضاوت یعنی همون بخش بالایی، بالاخونمونه، همون در واقع کورتکسمونه که داره قضاوت میکنه.
ببینید، دستگاه عصبی مرکزی شامل 4 بخش هستش در واقع، یعنی چهار تا قسمت میتونیم بگیم. یکی مغز مخچه است، ساقه مغز و نخا. نخا که جاشو همینجوری اکثر مردم میدونن که این پایینه در واقع. دقیقاً مغز هم شامل نیمکره راست و چپ میشه که به وسیله یه چیزی به اسم جسم پینه‌ای این نیمکره راست و چپ به هم دیگه وصل میشن. و مخچه هستش که در این پشت سر و قسمت پایین قرار داره، و ساقه مغز هستش که زیر دو تا نیم کره قرار داره و این پشت در واقع قسمت بیرونی مخچه. این قسمت در واقع هر نیم کره ما هم چهار تا قسمت داره، دوباره چهار تا لوب داره به اصطلاح. این قسمت فرونتال که میشه قسمت پیشانی، بله، حالا چه برای نیم کره راست چه برای نیم کره چپ، کارش در واقع قضاوت اجتماعی هستش. عجب. و وقتی که حالا به هر حال متاسفانه افرادی که آسیب میبینه این بخششون، این بخش از نیمکره ها تصادفی میکنن، یا کسایی که دچار زوال عقل میشن یا میبینین که کارهای عجیب و غریب میکنن، مثلا یهو جوکای نامتعارف یهو مثلا تعریف میکنن، یا لباس عجیب غریب یهو مثلا توی یه مهمونی ممکنه بپوشن، مثلا لخ بگرده یه نفر، اینجوری بگم که بدونیم که در واقع کارهایی که ناهنجار هستش
که بیشتر توی گاهی اوقات سالمندان توی زوال عقل و در واقع دوره سالمندی دماز. این بلد. رفتار به نوعی بروز پیدا میکنه و دیده میشه. اما گفتید برای کسی که آسیب مغزی مثلا تصادف هم کردن ممکنه رخ بده، یعنی به نوعی قضاوت کردن و تحلیل کردن افراد دچار مسئله میشه، دچار چالش میشه؟
بله، ممکنه که دچار چالش بشه و بر اساس اون. ببینید مغز خیلی پیچیده است، یعنی همونطوری که در خودتونم میدونید و میدونم که به خاطر کاری که انجام
بله.
دادید بله میدونم که در واقع چیزی هستش که میدونید مغز خب خیلی پیچیدگی داره و جزئیات زیادی داره، خیلی بستگی به این داره که کدوم ناحیه آسیب ببینه، ولی در کل هر بخش از نیمکره های ما به هر حال ما هی داریم اطلاعات رو میگیریم، میشنویم، میبینیم، و هر بخش از نیمکره ها مخصوص یه کاره. مثلا در نیمکره راست، چپ، گفتار، تکلم، نمیدونم حافظه های مختلف، اینا وجود داره، و اگر که هر بخشی آسیب ببینه ممکنه که ما کارکردمون رو چه به لحاظ شناختی چه به لحاظ حسی حرکتی
در اون مورد
از دست بدیم. از دست بله بدیم. فقط چیزی که هست اینه که نیمکره راست به قسمت چپ بدن ربط داره و نیمکره چپ به قسمت راست بدن ربط داره. مثلا اگر بخشی از نیمکره راست آسیب ببینه ممکنه کارکردهای حرکتی قسمت چپ بدن ما مختل بشه. اما یه نکته دیگه ای رو هم دوست دارم که در واقع بگم این وسط، ممکنه بی ربط به در واقع قضاوت باشه اما جالب هستش. نیم کره های ما به وسیله جسم پینه ای به هم دیگه وصل میشن، و این نیم کره های راست و چپ چون هر کدوم یه بخش از اطلاعات رو میگیرن، همش با هم در تبادل اطلاعات هستن. این جسم پینه ای که این دو نیم کره رو وصل میکنه در خانوم ها بزرگتره، و به همین دلیله که خانوم ها میتونن در عین حال چند تا کار رو انجام بدم. مثلا یه خانوم میتونم اتو بکشه، هم تلفن صحبت بکنه و حواسش پرت نشه. اما دیگه خدا اینجوری خلق کرده.
حالا با چه کیفیتی من نمیدونم، باید کیفیتش رو ارزیابی بکنیم.
کیفیت خوب دیگه، یعنی حواسشون واقعا پرت نمیشه. بله. حالا به هر حال به توانمندی فردی هم بستگی داره، ولی این دیگه در خلقت دیگه.
بله، من برگردم به جایی که قضاوت درش اتفاق میفته. البته باید این رو هم بگم که مطالعات جدید نشون داده که این مولتی تاسک بودن ظاهرا خیلی در خانم آقایون تمایزی نداره. میدونم البته شما شاید نسبت به این موضوع نقد داشته باشید، ولی میشه به مقالات جدید ارجاع بدیم و بریم سراغ مقالات جدیدی که وجود داره. ولی حالا من تسلیمم در برابر آنچه که شما هم اشاره میکنید. من برگردم به قضاوت کردن. همین در واقع نکته ای که شما راجع به جسم پینه ای، اتصال بین دو نیم کره، این که در واقع خانم ها توانایی بیشتری دارن، آیا در واقع این یه جور برداشت شخصی شما یا قضاوت شما به خاطر اینکه خانم هستید نیست؟
ببینید ممکنه که در واقع مسائل این چنین کلیشه‌ای مثل جنسیت، مثلا محیط جغرافیایی،
بله،
و مثل سفید پوست سیاه پوست بودن تو کشورهایی که در واقع حالا با همچین
رنگ پوست
دستبندی
اهمیت
در واقع وجود داره، میتونه باعث پیش قضاوت ما بشه. بنابراین بهتره که ما استناد بکنیم به در واقع مدارک و نتایج تحقیقات علمی. حالا بله. اینی که من گفتم خارج از مزاح نتیجه تحقیقات بوده بله. دیگه تحقیقاتی بله. که خیلی مستند هستش، یعنی دیگه بس رفتاری هم نیست که بگیم مثلا با پرسشنامه بوده و خطاش زیاده. اما دقیقا میخوام راجع به همین صحبت بکنم، دقیقا موضوع ما همینه که آیا ما همیشه در قضاوتی که وجه تمایز ما از حیوانات هستش و ما رو اشرف مخلوقات میکنه، آیا ما همیشه به مدارک و شواهد واقعی و حقیقی استناد میکنیم
بر اساس اونا قضاوت میکنیم اصلا یا نه؟
دقیقا، یا خیلی از اوقات ممکنه که ما دچار پیش قضاوت بشیم یا دچار خطاهای شناختی بشیم که در واقع خیلی راجبش صحبت شده در روانشناسی. آقای آرون تی بک راجب این موضوع صحبت کردن که چه جاهایی ما با برچسب زدن، تعمیم دادن و در واقع کارهای از این قبیل، ارزیابی بر اساس اطلاعات ناکامل یا اطلاعات غلط، حتی ما خیلی اوقات مثلا اطلاعاتی که در شبکه‌های اجتماعی داریم اصلا از خودمون میذاریم. خب وقتی که ناراحتیم و الان مشکل داریم که نمیایم اونو بذاریم، یا عکسی میذاریم وقتی خوشحالیم و فلان، و همین ممکنه باعث بشه که دیگران تصور کنن که اینه همه چیز. خب این یه بخشی از اطلاعات هستش راجع به زندگی ما،
سوگیری شناختی ایجاد میکنه.
دقیقاً یه جور سوگیری ایجاد میکنه و اتفاقا تحقیقات خیلی زیادی راجع به این داره این روزا انجام میشه، به خاطر اینکه شبکه‌های اجتماعی خیلی کار کردش زیاد شده، چقدر افسردگی اومده بالا. مثلا در موقعیت‌های مختلف شما خودتون رو مقایسه می‌کنید، آدمو خودشونو مقایسه می‌کنن و دچار افسردگی میشن، فکر می‌کنن من زندگیم بده و فلانی خوبه، من زیبا نیستم و فلانی زیباست.
در صورتی که تصویر بیرونی ما همیشه سعی می‌کنیم که بهتر باشه دیگه، مثل اینه که مهمونی که می‌خوایم بریم بهترین لباسمون رو می‌پوشیم. حالا این شبکه‌های اجتماعی هم بروز ما درش عموماً، واژه عموماً رو درش تکرار بکنیم که اغلب اوقات در بهترین حالتمونه. من تو خطای شناختی خیلی علاقه به خطای تایید دارم، به خاطر اینکه خیلی در جامعه میبینم که وجود داره، در رفتار خودم هم میبینم هست. مثال خیلی معروفش وقتیه که ما مریض میشیم، دندون درد میگیریم، توی خیابون تابلوهای دندون پزشکا رو بیشتر میبینیم. دنبال در واقع پیدا کردن اون چیزی هستیم که مرتبط با نظر خودمونه یا نیاز در واقع اون زمانمونه. خطای تایید جای دیگه اونجاییه که ما یک سری شواهد رو میگذاریم کنار، فقط در واقع اون نشانه‌ای که مرتبط به قضاوت اصلی ما هست رو پیش میاریم، میگیم که ببین نگاه کن همه چی در واقع داره دلایل خودش رو نشون میده، در صورتی که یک عالمه اتفاق دیگه هست، ولی ما میریم جستجو میکنیم، میگردیم و فقط اونی که به کارمون میاد رو استفاده میکنیم. این منجر میشه که در ارتباطاتمون، در زندگیمون دچار اشکالات اساسی بشیم. خود همین در واقع خطای تایید به نوعی من یک پیش‌داوری دارم، بر اساس پیش‌داوریم دارم دنبال میکنم نتیجه رو. این چطور میشه از اینها دور شد؟ چون که خیلی وقتا ممکنه که منو وادار بکنه یک تجربه زیسته، مثلا فرض کنید که من معلم دبستانم با من بدرفتاری کرده، من از دوران دبستان با خانوم ها لج میشم، یه جای دیگه وقتی رانندگیشون رو میبینم میگم که ببین نگاه کن رانندگیشون اینجوریه، هر چی هست نسبت میدم به در واقع خانوم ها، به خاطر که یک جای دیگه یک چیزی بر من، یه پدیده وجود اومده که در زندگی فردی و شخصی من اثر میگذاره. چجوری ما میتونیم از این تلاها فرار کنیم برای قضاوت بهتر؟
بحث خطای شناختی که اونم در واقع بحث خیلی جالب و خیلی وسیع هستش، و همین خطایی که شما فرمودین، این که ما تمرکزمون رو و توجهمون رو در واقع به سمت مسائلی که تایید میکنه اون دیدگاه و اون باور قبلی رو در واقع جذب میکنیم، یعنی تمرکز میکنیم رو این اطلاعات. مثلا خیلی اوقات پیش میاد که یه نفر دقیقا مثلا این مشکلی که شما گفتی توی روابطش با آقایون مشکل داره، و بعد فکر میکنه که همه مردا اینجوریان اونجوریان، و واقعا هم تجربیاتش این شکلیه، مثلا دوبار ازدواج کرده، ازدواجاش هم در واقع به یه شکلی مشکلات مشابهی داشتن و اینها، و اطرافیانش هم همینطور، یعنی خیلی عجیبه، فکر میکنه که خب دیگه من هر کیو که میبینم همینه. وقتی که ارزیابی میکنیم مسئله رو، واکاوی میکنیم، میبینیم که خیلی جاها محیطی که ایشون مثلا ایجاد شده واسهش همین شکلی بوده، یا اصلا روندی که رفتار میکرده، الگوی رفتاریش جوری بوده که دقیقاً با همین آدم‌ها مواجه میشده مجدد. و حالا این یه موردش هست. بنابراین ما خیلی ربط داره به این که موردی این موضوعی که شما گفتید رو بررسی کنیم، یعنی من چک کنم که کجا دچار مشکل هستم. ببینید این بحث ارزیابی اطلاعات که حالا شما فرمودین مثلا تایید که من هی چک میکنم، اعتمادی داریم میبینیم و میشنویم دیگه. افرادی که متاسفانه دچار اسکیزوفرنی هستن، اون بخش از مغز یعنی چیزهایی که میبینن و میشنون وجود خارجی نداره، یعنی واقعا داره اون فرد اون رو میبینه، آدم دیگر رو میبینه یا صدایی میشنوه، مثل کسی که در واقع مواد مصرف کرده. اما توی بحث اختلالات شخصیت اون فرد داره مدرکی نمیبینه، اما تفسیرش از اون چیزی که میبینه و میشنوه غلطه و حتی متوجه این نیست. یعنی این خیلی مهمه ها، متوجه نیست که ممکنه من اشتباه بکنم، ممکنه اشتباه برداشت کنم، ممکنه اشتباه نتیجه گیری بکنم. این خیلی مهمه که ما در واقع اگر میخوایم دوچار الگوهای مخرب رفتاری نشیم که روی روابط ما تأثیر میذاره، اینو در نظر بگیریم و لحاظ کنیم که شاید من اشتباه میکنم. یعنی با همین یه جمله بسیاری از قضاوتهای ما تلطیف میشه و بسیاری از روابط ما در واقع بهتر میشه، منصفانه تر میشه نتیجه گیری.
میشه اون جمله رو دوباره تکرار کنید که این جمله کلیدی که میتونه تغییر ایجاد بکنه چیه؟
آره، این که شاید من دارم اشتباه میکنم، شاید من اشتباه نتیجه گیری میکنم.
شاید من... داشتن میتونه خیلی کمک بکنه دیگه، اینکه ممکنه که نظر من خطا باشه،
شاید دارم اشتباه میکنم، همین باعث میشه من اصلا نتیجه گیری بد، عصبانی، خشمگین، هر چیز، ولی حداقل از اون آدم بپرسم آیا اینجوری بود؟ من فکر می‌کنم
داده هامو ارزیابی دوباره بکنم.
دقیقاً داده هام رو دوباره ارزیابی بکنم و ببینم که آیا اصلا یه موقع آدم میشه میشنوه واقعا ممکنه سوء تفاهمی بد شنیده باشه. بله. دیگه چی برسه به اینکه یه جایی مثلا نشنیده.
دکتر جمعبخشی، سوالی احتمالاً شما مواجه شدید، منم مواجه شدم، امیدوارم که من هیچ موقع در واقع به چنین شکلی تبدیل نشم، که ممکنه که آدم‌هایی باشن که بگن همه آدما مشکل دارن، همه با من مسئله دارن، من خوبم، من هیچ مسئله‌ای ندارم، ولی گرفتاریم اینه که همه به من حسودیشون میشه، اگر پیشرفت نمی‌کنم از سر حسادته، و الا من الان قله‌های رفیعی رو در واقع طی کرده بودم و هزار جا بودم. عموما افراد در بعد از میانسالی، در آستانه حتی میانسالی، شروع میکنن به ارزیابی و اینکه چرا من الان توی این موقعیتم، شروع میکنن در واقع دلایلی رو ساختن یا شاید دلایلی رو ایجاد کردن. این دلایل اونجایی در واقع برای من مشکوک میشه که گفته میشه که همه اینطورین. مگه میشه آخه همه با من لج باشن تو محیط کارم؟ حتما یه جایی یک در سیستم خودم مسئله است، ولی من نمیپذیرم این رو. این قضاوت قطعی و مطلق منه، همه با من مسئله دارن، همه نسبت به زیبایی من حسودی میکنن، نسبت به هوش من حسودی میکنن و باعث میشه که برام جفا بگیرن. چی میشه که اصلا وارد یک چنین تله‌ای ما میشیم؟
ببینید این موضوعی که شما فرمودین بیشتر در افرادی که دارای اختلال شخصیت خودشیفته هستن، خودشیفتگی هستن، در واقع ایجاد میشه.
اصلا ناچاری و شکست نیست.
چرا؟ اصلا اون روی سکه در خودشیفتگی عزت نفس پایینه. یعنی ما نمیدونیم، فکر میکنیم چون ویترینه در واقع فرد خودشیفته یه ظاهر با اعتماد به نفس، یه فردی با اعتماد به نفس را میره، راحت راجع به خودش صحبت میکنه و بیاد میگم دیگه یه ویترین ظاهری با اعتماد به نفس، اما از درون فردی که دچار خودشیفتگی هست نیاز داره خودش رو مهمتر از چیزی که هست بپنداره در واقع، و برای همین وقتی فکر میکنه در اون جایگاهی که میخوام نیستم، سعی میکنه اغراق کنه. یعنی مثلا درسشو بزرگتر جلوه میده، اون چیزهایی که براش مهمه، برای خودش مهمه،
یا دیگرانو کوچیک میکنه،
دقیقا به عنوان دستاورد براش مهمه. آها. حتی در دیگران براش چشمگیره، اونها رو در واقع سعی میکنه در خودش اغراق کنه. مثلا من فلان دانشگاه درس خوندم، در حالی که ممکنه اصلا برای مخاطبش هیچ اهمیتی نداشته باشه، ولی خودش براش مهمه. و یا مثلا من نمره هام اینجوری بوده، حالا مثلا داره راجع به 17 18 صحبت میکنه ها، میدونید میخوام بگم 19 و نیم و 20 هم نیست، ولی یه جوری صحبت میکنه که یعنی من خیلی مهمتر از اون چیزی هستم که در واقع واقعا وجود دارم.
چی میشه ما اینطوری بشیم؟
دقیقا میخوام همینو بگم. ببینیم ما تو روی کرده رفتار درمانی عقلانی هیجانی آلبرت الیس یک موضوع خیلی جالبی رو ایشون بررسی میکنه و اون بایدهایی که ما در ذهنمون برای خودمون میسازیم، بایدهایی که در واقع باعث میشه که من احساس شکست بکنم، احساس عدم موفقیت بکنم. چرا من ناراحتم که بخشی از وجودم داره دیگران رو تحقیر میکنه؟ به خاطر اینکه دلم میخواسته یه جور دیگه ای باشه. چرا؟ چون فکر میکنم باید یه جای دیگه ای میبودم، باید موفق تر از این چیزی که هستم میبودم، و همین باعث میشه اصلا معنای زندگی برای ما از بین بره.
خب خیلی وقتا ممکنه که چنین فردی رئیس ما باشه، فردی که با این مشخصاته، چون یه جور مدیریت هم هست، کنترل در واقع مجموعه پیرامونی هم هست، ممکنه که رئیس ما اینطوری باشه. ما باید چیکار کنیم تو این موقعیت؟ چون منم دارم قضاوت میشم و قضاوتم میکنم، میگم منصفانه نیست این نظری که رئیس من به من میگه یا مادر من، پدر من، همسر من داره به من میگه. من چیکار باید بکنم به عنوان شخصی که روبروی با فردی که پیوسته در حال قضاوت دیگرانه؟
افرادی که دارای اختلالات شخصیتی مختلف هستن به هر حال تو جامعه وجود دارن و دارن زندگی میکنن و روابطشون میتونه مختل بشه، یعنی و موضوع اینه که اصلا خودشون متوجه این نیستن، یعنی به اصطلاح بینش و اینسایت ندارن نسبت به موقعیتی که دارن، نسبت به آزاردهنده بودن رفتارشون. خیلی اوقات هم احساس میکنن من قربانی هستم و دارم آزار میبینم، اما دیگران با افراد دارای اختلال شخصیتی در واقع آزار میبینن. حالا شما اختلال شخصیتی خودشیفته رو مثال زدید، معمولا افرادی که دارای این اختلال شخصیتی هستن به دیگران خیلی آسیب میزنن، چون خیلی قضاوت میکنن، منتقد هستن، در واقع دیگران رو دیوالیو میکنن یا در واقع کم ارزش میخوان نشون بدن، حالا شخصیتشون رو، ویژگی هاشون رو، دستاورد هاشون رو. یکی از نکات اینه که ببینین اشکالی نداره من نسبت به قضاوت دیگران یه فکری بکنم، یعنی یه بار از خودم بپرسم که شاید داره درست میگه، اون شایده باشه. اما وقتی نتیجه گیری کنم، دوباره بازبینی کردم، متوجه شدم که خیلی خوب، اون آدم داره از این عینک غلط، از عینک این اختلال شخصیتی بیمارگون منو ارزیابی میکنه و بنابراین مهمه که من خودم رو نسبت به قضاوت اون فرد در واقع مسلح بکنم، یا اصلا انگار یه زرهی پوشیدم و اصلا نشنوم و نبینم و فکر کنم که اون قضاوت برام اهمیت خاصی نداره. البته وقتی ارتباط ما با اون فرد نزدیک میشه، خب خیلی سخت میشه، برای اینکه اون وقتی که ارتباط ما قطع میشه، اگر من بخوام هیچ اهمیتی ندارم که طرف مقابلم چه فکری میکنه و چه احساسی داره، خیلی بستگی به شدت اختلال داره. اگر جوری هستش که من بتونم با رئیسم صحبت بکنم، شرایط قابل گفتگو بشه، شاید بتونم براش یه مقدار توضیح بدم احساس بدی که بهم دست میده و اوضاع تلطیف بشه، اما اگر شدت این اختلال خیلی زیاد باشه، متاسفانه فرد دوچاره در واقع این اختلال بدتر رفتار میکنه و حتی از این موضوع به عنوان نقطه ضعف استفاده میکنه و اگر یه جایی بخواد آزار بده طرف مقابل رو، ممکنه که دقیقاً دست بذاره روی این قضاوت‌های آزاردهنده و سعی کنه اون آدمو کوچیک بکنه تا در واقع حالش خراب بشه، و متاسفانه اینجور افراد حال خودشون بهتر میشه اینجوری.
به گفتگو با دکتر سمانه جهانبخش باز میگردیم، اما بریم به سراغ خانم مروا کاظم‌زاده و بخشی که به معرفی یک کتاب دیگه میپردازه.
به نظرتون اگه میتونستیم با خیال راحت ژن‌هامون رو ویرایش کنیم تا کودکانمون کمتر مستعد ابتلا به HIV یا کرونا بشن، کار اشتباهی میکردیم؟ و یا در مورد ویرایش‌های ژنی برای اصلاحات و بهبودهای دیگری که ممکنه در چند دهه آینده امکان پذیر باشه نظرتون چیه؟ اگر معلوم بشه که این فناوری‌ها ایمن هستند، آیا دولت‌ها باید ما را از بکارگیری اون منع کنند؟ موضوعی که براتون گفتم یکی از عمیق‌ترین مسائلیه که ما انسان‌ها تاکنون با اون مواجه شدیم. برای اولین بار در تکامل حیات روی این سیاره گونه‌ای توانایی ویرایش ترکیب ژنتیکی خودش رو پیدا کرده. این پتانسیل مزایای شگفت‌انگیزی داره برای اینکه بتونیم خودمون و نوزادانمون رو تقویت کنیم تا عضلات، ذهن، حافظه و خلق و خوی بهتری داشته باشند. اما موضوع اصلی اینه، در دهه‌های آینده وقتی قدرت بیشتری برای هک کردن روند تکاملمون به دست میاریم، باید با سوالات اخلاقی و معنوی عمیق دست و پنجه نرم کنیم. موضوعاتی مثل اینکه آیا تنها ثروتمندانن که قادر به خرید بهترین ژن‌ها هستند و یا این تصمیمات باید به انتخاب فرد باشه یا جامعه باید درباره اون به توافق برسه. نگرانی اصلی ویرایش ژرم لاینه، همون تغییراتی که در دی ان ای تخمک‌های انسان یا اسپرم یا جنین‌های اولیه انجام میشه، به طوری که هر سلول در فرزندان حاصل و همه فرزندان اونها دارای ویژگی‌های ویرایش شده باشه. قبل‌تر پذیرش عمومی آنچه به عنوان ویرایش سوماتیک شناخته می‌شد به درستی وجود داشت. در ویرایش سوماتیک تغییراتی در سلول‌های هدف در بیمار زنده ایجاد میشه و بر سلول‌های تولید مثلیش تأثیری نمیذاره. اگر در یکی از این درمان‌ها مشکلی پیش بیاد، ممکنه که برای بیمار فاجعه بار باشه، ولی نه برای همه اعضای یک گونه. قسمتی که براتون خوندم از کتاب کدشکن جنیفر دودنا، ویرایش ژنوم و آینده نوع بشر بود. نویسنده این کتاب والتر آیزاکسونه و این کتاب درباره یکی از مهمترین اختراع‌های قرن 21 در حوزه ژنتیک، فناوری و ابزار کریسپر که در سال 2020 برای جنیفر دودنا و همکارش جایزه نوبل شیمی رو به همراه داشت. ممنون که تا پایان کتابیوم امروز هم همراه من مروا کاظم‌زاده بودید. اینجا رادیومه. صبحتون بخیر.
صبحتون بخیر. شما رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان. گفتگومون در بخش نخست پرونده ویژه امروز با دکتر سمانه جهانبخش به داستان قضاوت رسید. قضاوت دیگران نسبت به ما و حالا قضاوت ما نسبت به دیگران و از همه عجیبتر قضاوت خودمون درباره خودمون. اینکه در واقع ما باید مراقب قضاوت کردن باشیم. شما در بخش قبل گفتید که خیلی از سوگیری‌ها میتونه کمک بکنه به اینکه ما غلط قضاوت بکنیم و ما رو اصلا گمراه بکنه، گرفتارمون بکنه، دیگران رو نسبت به ما دوچار اشکال بکنه. ولی من نگران اون لحظه هستم که من شروع میکنم به قضاوت کردن خودم. به نظر یه رفتار سالمه، تکامل یافتگیه که من میام رفتارم رو قضاوت میکنم، میگم که من شاید تو مهمونی نباید این حرف رو میزدم، چقدر من زیاد حرف میزنم تو مهمونی، منجر میشه که بقیه منو حتی مسخره بکنن یا باهام شوخی بکنن، بهتره که سنگی رنگی میشستم توی مهمونی، این چه کاری بود که من خیلی صمیمانه رفتار کردم با آدما. و بعد شروع میکنم سرزنش کردن خودم و هی این گلوله برفی بزرگ میشه، جایی که میگم که دفعه بعد میری میشینی یه گوشه و حرف دیگه نمیزنی. خیلی سختگیرانه است این قضاوت. و بعد توی مهمونی بعدی من قطع ارتباط کردم با بقیه افراد. بقیه افراد میگن چرا اینقدر عجیب شد این؟ حالش خوب نیست. میان یه سراغی میگیرن. هی من خودم رو در بنبست قرار میدم برای اینکه از اون حالت و اون قراری که با خودم گذاشتم یا اون به نوعی مجازاتی که خودم رو بهش محکوم کردم دور نشم. به نظر خیلی شرایط سختی میادش دکتر جهانبخش.
من دوست دارم این سوال شما رو یا این موضوعی که مطرح کردین رو در واقع از آخر به اول بررسی بکنم. سوالی که باید از خودمون بپرسیم اینه که کجا نوشته که من باید کم حرف میزدم؟ ببینید، موضوعی که در مورد خودمون باهاش به چالش برخورد میکنیم و خودمون رو قضاوت میکنیم اینه که من از خودم بپرسم که کجا گفته این باید از کجا اومده و کجا گفته من باید چگونه باشم و چه جور شخصیتی داشته باشم. چون این چیزی که شما فرمودین خیلی برمیگره به طبیعت شخصیتی ما. بعضی از ما برونگرا هستیم، بعضی از ما درونگرا هستیم، انرژیمون رو از درون وجودمون میگیریم، بعضی از ما نه برونگرا هستیم، راحت راجع به خودمون، احساساتمون، افکارمون ممکنه که صحبت بکنیم. البته که خیلی خوبه که بخوایم ارتباطاتمون رو مهندسی بکنیم با آدم‌های مختلف در موقعیت‌های مختلف، اما مسئله‌ای که هست اینه که ما انسانیم و به قول اروین یالوم ما انسان هستیم و تمام وجود ما، تمام شخصیت ما از روابط ما ساخته میشه. ببینید، همون بحث اختلال شخصیت که من عرض کردم، ما دو جا می‌فهمیم که آیا من و آیا طرف مقابلم دارای اختلال شخصیت هستش، اون دو جا در کارکرد شغلی ما و در روابط ماست. اگر یک نفر روابطی نداره یا خیلی وسیع روابط سطحی داره و هیچ روابط عمیقی نداره، یا هر دقیقه با آدما دوست میشه ولشون میکنه، یا نه اصلا منزویه یا خیلی بدبینه، یعنی اون شدت و اون افراط و تفریط در روابطمون به ما نشون میده که من احتمالاً دچار مشکل هستم، چون ما به این روابط نیاز داریم، ما اصلا وجودمون نیاز داره به این ارتباطات و اصلا ساختار انسان، طبیعت ما، خلقت ما بر این اساس هست که با همکاری، حالا چه به لحاظ معنوی چه به لحاظ مادی، که ما با یه نفر همکاری میکنیم، یه کاری انجام میدیم. زمان قدیم هم قایق میساختن، خونه میساختن، حالا خیلی خیلی قدیم منظورمه، و به همین شکل فکراشون رو روی هم میذاشتن، جمع میشدن، صحبت میکردن تا به این شکل این تمدن به وسیله انسان در واقع کشف شده، وجود میتونسته وجود داشته باشه، ولی
ایجاد شده،
ایجاد شده.
دقیقا. یکی از همکاران شما اشاره به همین موضوع میکرد که گفتگو کردن و حرف زدن آدمها با همدیگه خیلی به نظر چیز ساده ای میادش، انگار که ما صبح با مادرمون چای شیرین میخوریم و نشستیم صبحانه میخوریم، حرفای عادی میزنیم، بعد کم کم مثلا ممکن راجع به یه چیز پیچیده یه نظری بخوایم از مادرمون. مادر من سالمنده و خیلی هم در جریان اتفاقات روز نیستش، ولی نظری که او به من میده عین این میمونه که من به جای یک کامپیوتر از دو تا کامپیوتر برای پردازش داده هام استفاده میکنم. ممکنه نظر ایشون نظری باشه که اصلا کارآمدم نباشه، ولی دست کم من تو مغزم اون نظر کارآمد رو دارم کنار میذارم، انگار غربال کردم. پس این گفتگو کردن و حرف زدن به عنوان انسانی که اجتماعیه و در همین مسیر اجتماعی بودنش تکامل پیدا کرده و هی پیچیده تر شده، این دیسکانکت شدن به قول فرنگی ها، این قطع ارتباطه، برای اینکه من آسیب نبینم. یعنی ما همیشه یه برچسبم روش میذاریم که خیلی تابلوی منطقی هم هست، میخوام آسیب نبینم، دیگران منو اذیتم میکنن با زبان خودشون، من ارتباطمو محدود میکنم. پس میگید این ارتباط قطع کردنه منو متوقف میکنه در مسیر رشد خودم؟
دقیقاً. ببینید، به قول آقای ویگوتسکی که یکی از مهمترین نظریه پردازان هستند در رابطه با روانشناسی و زبان، ما گفتار یکی از مهمترین ابزار ارتباطی ما هستش. در واقع ما با گفتار راجع به مسائلی صحبت میکنیم که وجود در این لحظه اینجا وجود ندارن، راجع به مسائل ابسترکت و انتزاعی صحبت میکنیم و راجع به شرایطی صحبت میکنیم که میتونیم خلق کنیم، خلاقیت ما میره بالا. بنابراین گفتار حتما لازمه ی ارتباط هستش. اما مسئله‌ای که شما باز فرمودین راجع به روابط مختلف، اگه برگردیم راجع به قضاوت فردی، قضاوت شخصی کار سختیه. در تمام در واقع تاریخ فلاسفه راجع به چی صحبت کرد؟ خودت را بشناس. ما در دین اینو داریم که خودشناسی ابتدای امر قرار داره. بنابراین شناختن خودمون خیلی خیلی کار پیچیده‌ای هست.
ماموریت اصلیه.
دقیقاً. ببینید، تست‌های روانشناسی خیلی اوقات تست‌های خوب، تست‌هایی که در واقع اعتبار و روایی و پایایی بالایی دارن، باز هم ممکنه اعتبار نداشته باشن، یا اعتبارشون 6 ماهه بعضیا، یا اینکه بله، برای اینکه سلف ریپورت به اصطلاح خودمون داریم راجع به خودمون صحبت می‌کنیم و ممکنه خودمون اشتباه و تحریف شده راجع به خودمون فکر کنیم. خیلی اوقات ما راجع به مفاهیم، حتی تعریف مفاهیم اشتباه می‌کنیم. مثلا یه نفر میگه من مهربونم، در حالی که وقتی چک می‌کنیم می‌بینیم اصلا تعریفش از مهربانی یه واژه ساده، یه صفت ساده که هممون فکر میکنیم میشناسیمش، غلطه. پس خیلی اوقات ممکنه که ما دچار تحریف بشیم، اما قرار نیست خیلی هم شک داشته باشیم و وسواس گونه فکر بکنیم. معمولا کسی که خودش اختلال شخصیت داشته باشه هیچ وقت این سوال رو نمیپرسه که نکنه من خود چیفتم. معمولا افرادی که دچار ابسشن و وسواس هستن، شخصیت وسواسی دارن، به خاطر اینکه میخوان پرفکت باشن، به خاطر اینکه دغدغه اصلیشون کمال هستش، هی چک میکنن نکنه اینو داشته باشم، نکنه من بدرفتاری کرده باشم، نکنه من دوچاره در واقع مثلا زیاد صحبت کردم بشم، نکنه شوخی های بدی کردم، و این نکنه نکنه ها هی اون فرد میخواد در واقع خودش رو کامل تر بکنه، و به همین دلیله که ممکنه که خیلی دوچاره وسواس بشه. اما ما نمیتونیم روابطمون رو در جواب سوالتون کاملا قطع کنیم با دنیا و آدم‌ها. بهتره روش کار کنیم، شناختن همون روابطمون، اینکه من چرا با این آدم‌ها دچار مشکل میشم، آیا رفتار اینها بده، بهشون بگم بگم من این رفتار تو احساس بدی بهم میده، شاید کمک کردم که اون آدم رشد کنه. خیلی بستگی داره که اون آدم چقدر حسن نیت داره. خیلی از ما خوشمون میاد از اینکه فیدبک‌های در واقع خوبی بگیریم، حتی اگر اون فیدبک هم غلطه دوباره میتونیم گفتگو رو ادامه بدیم و بگیم که ببین اینجوریه، من این منظور رو نداشتم، اما حواسم هست از این به بعد که از این رفتار این برداشت میشه، و به همین شکل میتونیم روی روابطمون، بهبود روابطمون کار کنیم.
این چیزی که در واقع امروز من از شما یاد گرفتم همون به نوعی یاداوری، یک موضوع تکراری، به ظاهر تکراری ولی بسیار مهمه، این که خودمون اول از همه باید بشناسیم و بعد برای ارزیابی دقیق بیادمون باشه که به داده و دیتای کافی نیاز داریم و این دیتا باید پیش رومون باشه، با هم مقایسه بکنیم و بعد بتونیم اندازه‌گیری بکنیم و قضاوت بکنیم. این تنها راه حل برای بالا بردن کیفیت قضاوتمون. میشه خیلی سهل‌انگارانه هم قضاوت کرد، همه چی رو به یک چیز دیگه تعمیم داد، آدم‌ها رو همه رو شبیه همدیگه کرد، مثل اینایی که توی طالبینی میان میگن که مثلا تو متولد چه ماهی هستی، بعد یه کلی صفات رو به فردی که مثلا متولد دی ماه، بنده که دی ماه هستم، مثلا به من میگن که دی ماهی این شکلیه. اگه قرار باشه که مردم کره زمین تبدیل به 12 بخش ماه‌های شمسی و میلادی و قمری بشن، خب دیگه خیلی دنیا ساده، ولی ما با موجود پیچیده‌ای به نام انسان روبرویم که هر فرد با فرد دیگه‌ای کلی فرق میتونه داشته باشه، حتی اگر دو تا دوقلو باشن، دو تا دوقلو همسان. خیلی متشکرم از شما خانم دکتر سمانه جهانبخش در این رادیوم و این در این موضوع بسیار هیجان انگیز. حالا من یه دفعه میخوام از خود شما به عنوان روانشناس بپرسم که شما در شغل خودتون پیوسته در حال تحلیل و قضاوتین و این قضاوت‌ها خیلی وقتا برای ما مراجعی که به شما مراجعه کردیم ناممکنه حدسش، ولی ما سعی میکنیم بفهمیم شما هم چطور راجع به من قضاوت میکنید به عنوان کسی که در واقع درمانگر هستش. خود این قضاوت کردن شما هم آیا دچار مشکل میشه؟ این موضوعی که شاید در فرصت دیگه راجبش بیشتر با شما گفتگو کنم.
سلامت باشین، در خدمتتون هستم، خوشحال شدم از گفتگوی با شما.
متشکرم. من سیاوش سفاریان‌پور هستم، همراه با احسان مهرجو سردبیر برنامه و سرکار خانم سلماز ادیبی تهیه کننده ارجمندمون برای شما بهترین ها رو آرزو میکنم. روز و روزگار بر شما خوش.